وعلى آله أجمعين. جلسه قبل تو که یادم هست بحثی رو آغاز کردیم نصفه بود، بحثی بود که برای حل مسئله‌های زندگی و ساختن پایه‌های زندگی بایستی که تلاش کنیم چند مرحله رو پیاده کنیم. یکی از اونها تلاش برای بقا بود. گفتیم که وقتی آدم به مشکل برمیخوره، به یک مسئله ناموزون روبرو میشه، اولین کارش این باشه که همون مقطع خودشو نگه داره که بیش از اون دچار مشکل نشه، بیش از اون دچار اختلالات زندگی نشه. برای این هم مطالبی عرض شد که مهمتر از همش این بود که ما تا میتونیم جز با یکی دو نفر که بسیار امین هستن مطالبمون رو در میان نگذاریم، چون متاسفانه خیلی ها هستن که حفظ تقوا نمی کنن و مطالب رو میبرن و مطرح میکنن و این موجب ضعف مسائل مختلف اخلاقی، شخصیتی، حیثیتی و نهایتاً پیچیده کردن مطالب میشه. ما در دنیایی هم زندگی میکنیم که بحران معنویت و بحران اخلاق بیش از موارد دیگره. به همین دلیل اگر تو جمعی بریم که بحران اخلاقی باشه، از این نوع ضعف سوء استفاده میشه متاسفانه و به جای این که به انسان کمک بشه بر علیه انسان میشه، ولو بحث فامیلی باشد و تو اعضای خانواده این بحث مطرح بشه. دومین بحث پایداری بود که عرض شد که حالا که خودمون رو تونستیم نگه بداریم مثل یه کوهنوردی که برای اینکه از این صخره نیفتیم، غلط نخوریم، خودمون نگه داشتیم، حالا نیاز به پایداری است که بتونیم پای جای پامون رو محکم کنیم و یک حرکتی رو آغاز بکنیم که مشورت و برنامه ریزی و سازماندهی زندگی رو عرض کردیم که بایستی انجام بشه. برای این مطلب 8 مانع اصلی خلاقیت های زندگی رو نام بردیم که اگر میخوایم پایدار باشیم، اگر میخوایم برنامه ریزی داشته باشیم، بایستی حتماً از این 8 مورد در حقیقت دوری کنیم. اما بحث این هست که آیا ما به تنهایی با دوری کردن از این 8 مورد میتونیم، یا این که نه موارد دیگری باید رعایت بشه تا برنامه‌ریزیمون درست باشه. قطعاً این 8 مورد مانعه، اما مطالب دیگری هم نیاز داریم که بایستی کنار اونها انجام بدیم. خب اولین مطلب بحث اینه که ما برنامه هامون باید متناسب با موقعیت و امکانات و اطلاعاتمون باشه. قبل از آن که این برنامه ریزی رو عرض بکنم چطوری تو زندگی اتفاق بیفته مورد توجه واقع بشه، خود برنامه چه اهمیتی داره از نظر آیات و روایات یک اشاره کوتاه کنیم. در میزان الحکمه جلد 2 صفحه 551 حضرت علی علیه السلام می فرماید که بقای مسئولیت ها و افراد مربوط به برنامه ریزی و چاره اندیشی در اموره. ببینید به این سلیستر و روانتر نیست بقای افراد مربوط به برنامه ریزی و چاره اندیشی در اموره. این افراد در چی بقا پیدا کنن؟ در فعالیت‌هاشون، در کارهاشون، در منصب‌هاشون. خیلی کلی منصب برای کسی است که کسب و کار اداری و شغلی داره، برنامه‌ها اهم از بعض برنامه شخصی یا عمومی. در همون راستا در بهار الانوار جلد 74 صفحه 110 پیامبر اعظم می‌فرماید که هرگاه کاری انجام دادی از روی علم و عقل انجام بده و بر حذر باش از این که کاری رو بدون آینده نگری و بدون برنامه ریزی انجام بدی. خب این بحث آینده نگری و برنامه ریزی در کنار همه، در حقیقت خود برنامه یک دورنما میخواد. نباید برون، یعنی ما روزمرگی یکی از آفات زندگیمونه. تمام افرادی که از نظر اقتصادی مشکل دارن، تمام افرادی که از نظر خانوادگی مشکل دارن و تمام افرادی که از نظر اخلاقی مشکل پیدا میکنن، میگه بیشترین عامل رو در اینجا جستجو بکنن که عاقبت کار رو متناسب با برنامه نتونستن طراحی بکنن، یعنی روزمره شده. به امروز فکر میکنه، به همین چند روز، این یک ماه فکر میکنه حد اکثر. اما این که این 10 سال دیگه 20 سال دیگه با برنامه امروزش چی میشه خیلی فکر نمیکنه. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید امروز که کودک و نوجوان هستید، خطاب اهل فامیله، امروز که کودک و نوجوان هستید تحصیل کنید برای فردایی که پیر میشید. یعنی اینقدر دورنما دور. بعد میفرماید اگر امروز در تحصیلتون و در فرصت سازیتون کوتاهی کنید، در بزرگسالی مشکل دارید. این فرصت سازی ها بدون برنامه و بدون آگاهی ممکن نیست. من نمیتونم بگم فرض کنیم تو زندگیم میخوام توفیقاتی به دست بیارم ولی متاسفانه برنامه ریز خوبی نیستم، ولی اطلاعات هم ندارم، نه مشاور خوبی دارم نه مطالعات خوبی دارم. خب ممکن نیست که آدم چشم بسته بتونه تو چاله نیفته. آدم بی اطلاع ساده چشم بسته است. در بود این که چه فایده هایی داره، از تعمیر علیه السلام می فرماید که برنامه ریزی مانع پشیمانی میشه. تمام کسانی که پشیمانن برنامه ریزی درست ندارن. دوم می فرماید که در همون میزان حکمه جلد 2 صفحه 551، کسی که چاره اندیشی رو رها کرده او با شدائد درگیر خواهد شد. یعنی یه هشدار هاست، یه نوع بحثی که هم فواید رو میفرماید هم هشدار میده. ببینید وقتی بخوایم پایدار باشیم بدون برنامه‌ریزی که پایدار نمیشه. برنامه‌ریزی موضوع یه فن اصلا، هرچند که از تعمیر تو نامه های متعددش اینها رو شکافته به عنوان اصول کلی، اونا باید خط مشی اون باشه، اما اون خط مشی رو بایستی تبدیل به برنامه‌ای بکنیم که عملیاتی اجرایی باشه. یکی از نکته های بسیار مهمی که حضرت می فرماید در همون میزان حکمه جلد 2 صفحه 551 می فرماید ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکاناته. خیلی از افراد وقتی که کار رو نمیتونن حل بکنن میگن امکانات نداریم. مثل بعضی از رؤسا دیدی توی جایی مدیرش میکنی میگه که آه چرا کار ضعیفه، میگه امکانات نیست، بودجه نیست. اتفاقا برنامه برای همینه، با هر آنچه که امکان هست کارهای بزرگ انجام بدیم. شما تو سیره به زندگی بزرگان نگاه بفرمایید، تمام اینها با امکانات کم کارهای خارق العاده انجام دادن، نه با امکانات وسیع. با وقت کم مطالب بزرگ رو نوشتن. یه وقت من یادمه پیش یه بنده خدای گفتم که یه چند روزی میخوام تمام کارام تعطیل بکنم گفت چرا؟ گفتم که قول دادم یه جایی کتابی رو بنویسم، اونو بنویسم. با تعجب من نگاه کرد، گفت فکر میکنی موفق میشی؟ گفتم که خب آره. ایشون فرمودن اشتباهت هم اینجاست، شما از این بر از کارهای دیگر دست میکشی، خیال میکنی باید فراغت بال داشته باشی تا کتاب بنویسیم. اون کاری که بهش دست کشیدی چندین ضربه بهت میزنه تا یک موفقیت میخوای با یک دانشجو دست بیاری. بعد نصیحت کردن منو، گفتن که شما بری زندگی افراد رو بخونی، در این حالی که فعالیت های متعدد داشتم کتاب رو نوشتم. مثلا شهید مطهری در این حالی که حوزه تدریس میکرد، مدرسه مروی، در این حالی که دانشگاه تهران تدریس میکرد، در این حالی که سخنرانیاش در مساجد با حسینی ارشاد اداره میکرد، در این حالی که کارهای خیر انجام میداد، به علاوه اونها هم پژوهش میکرد، هم کتابی نوشت، هم به خانوادهش میرسید، هم به پدر مادرش سر میزد، هم زیارت میرفت، هم نماز شبش هم میخوند. نباید منتظر شد که یک فراغت بالی به وجود بیاد تا بنده تحقیق بکنم، اطلاعاتم اضافه کنم، یا یک فراغت بالی به وجود بیاد تا یک کتابی بنویسم. این درست نیست، این مال همه آدم های ضعیفه. این دسته از آدم ها آدم هایی هستن که پرورش پیدا نکردن، نیروهای وجودیشون رو فعال نکردن، بعد اون موقع معمولا ناتوانایی هاشون رو منتسب میکنن به نبود امکانات، نبود وقت، نبود برنامه های آنچنانی. اینجا حضرت علی علیه السلام میفرماید شما با ظرافت و دقت در برنامه های اولیتون میتونید بهتر از وجود امکاناتتون کار بکنید. خطاب به مالک دیگه اینجا، و خیال نکنی باید منتظر باشی کلی بودجه بهت بدیم تا کاری رو بکنی، یا کلی امکانات دیگه. حالا انشالله یه چند سال دیگه خونه بخریم. دیدی بعضی میگنم خونه بخریم انشالله دو سه تا اتاق داشته باشه، بچه ها توی اتاق واسه هم بتونن بازی کنن، منم توی کتاب بشینم یکیش کتاب بخونم. خب این شما باید اتفاقا با همین موقعیت بتونی برنامه سازی بکنی که همون آرامش بچه ها را و همین خونه را تهیه بکنی، و مسائل دیگر اینطوری. در صورت اینا کنار همه، لوازمی رو برای برنامه ریزی حضرت می فرماید. اول می فرماید برای هر چیزی چاره‌ای وجود داره و باید اعتماد داشت و اعتقاد داشت که می شود برنامه ریزی کرد و چاره انده. تو همون میزان حکمه جلد دوه های برای هر چیزی چاره وجود داره که با اعتقاد به این چاره و اعتماد به این چاره میتوان موفق شد. ایاتون باشه عرض کردیم امام راحل به ما یاد دادن، فرمودن به فضل الهی، ما هم از این رهبری هم چند بار تاکید کردن به فضل الهی هر کاری شده نیست. خب آیه قرآن دیگه میفرماید اگر شما فضل خدا را تونستی کسب کنید، دنیا بخواد در مقابل بیست اون کار نشه، اون کار میتونی انجام بدی. مهم اینه که آدم معتقد بشه. متاسفانه گاهی ما به این آیات معتقد نیستیم. ممکنه ظاهرا میگیم این آیه قرآن ها، اما اعتقاد یعنی چی؟ دو آیه داریم ما رک گفته، یکی میفرماید محبت به تنهایی به درد نمیخوره، بلکه اطاعت باید بعدش باشه. ما پیامبر اعظم را محبت بهش داریم، عشق بهش داریم، میفرمایید به تنهایی نه. آیه قرآن دیگه، کسی حفظ است آیه شو؟ اطاعت بله، غیر از این آیه دیگه هم داری صریح تر از این صراحتی، یعنی بحث حب را مطرح میکنه. بله؟ نه حالا که اتفاق شد پس بیدار پیداش کنین، من هم نمیگم. تو سوره فرد میتونم میگم سوره تاهاست، سوره تاهین راه نمایی میفرماید محبت به تنهایی به درد نمیخوره، باید اطاعت بعد از محبت اتفاق بیفته. یه آیه دیگه داریم میفرماید که این که یک مطلبی رو قبول کردی به تنهایی به درد نمیخوره، باید عمل به اون بکنی. ما قبول کرده ایم این آیه تو قرآنه، ولی باید عمل بهش بکنیم. فضل خدا شامل ما نباشه شامل کی میخواد بشه؟ اگر بنا ما نمازخونها، ما روزگیرها، ما حج بروها، ما الله اکبر گوها، ما نمیدونم انفاق کنها، ما واقعا اگر بنا باشه خیلی علیاذ بالله با کفار درسته، ما بایستی دائم اعمال خودمون رو کم بشماریم، ولی از اون طرف هم میفرماید شما معتقدی باید به این اعتقادت عمل بکنی. لذا حضرت میفرماید این اولین رکن و لازمه برنامه ریزیه که بتونی جرأت و جسارت به خودت بدی، ریسک پذیر بشی. دوم میفرماید از تجربه گذشته ها استفاده کردن برای برنامه است. توصیه میفرماید که تجربه های گذشتگان که در قالب زندگی نامه، در قالب توصیه نامه و در قالب نصایح مطرح شده استفاده کنید تا از لغزش ها کمتر تو زندگیتون پیدا بشه. چرا که دیگران هم گرمی شو دیدن هم سردی شد، نتیجه گرمی سردیشون الان رو ما منتقل میشه. به همین دلیل قرآن هم توصیه میفرماید به قصص، مرتب از قصص میاد بحث میفرماید. چون دقت فرمایید بیشترین آیات قرآن راجع به بنی اسرائیل و مطالب حول و حوش این چنینیه، یهود و نصارا، اینا نکته هایی داره. حضرت میفرماید نکته اولش اینه که از تجربه باید و از آن چی که به سر گذشتگان اومد و خداوند تذکر داده باید استفاده کرد. یه تحقیقی انجام دادن، افرادی که موفقن، افرادی که توفیقات همه جانب به دست آوردن، اولین صفتشون این بوده که آدمای جسور به شجاعیه، آدمای جسور به شجاعیه. دومین صفتشون این بوده که هر آنچه که احساس کردن درسته در عمل به اون پافشاری دارن، به هیچ قیمتی عقب نشینی نمی‌کنن. اما آدمای شکست پذیر هم ترسو هم هم مزبزب هم چه کنیم چه کنیم دستشونه. خیلی ببخشید وارد یه عرصه هم بشن، شاید اول خیلی تو ذهنتون بد بندگید، به دوش بکنید. حتی میگن افرادی که مذهبی هم به جای توکل توجه زیادی به استخاره داره، اینا ناموفق هم. بابا خدا راه که بهت نشون داده، معیار فرموده، توکل بر خدا راهی که خدا فرموده انجام بده، دیگه استخاره نمیخوادی؟ قبل از آن که ببین اشتباهش اینجاست، قبل از آن که راه را پیدا بکند و درست رو اون فکر بکنه به استخاره میپردازه. ای بنده خدا اول بی خدا چی گفته؟ میخواد ازدواج کنه؟ قبل از اینکه معیارهای انتخاب همسر رو از مولا علی بن ابی طالب بگیره، معیارهای انتخاب همسر رو دقیق از پیامبر اعظم بگیره، اول کاری که اون استخاره میکنه. این استخاره جاش نیست اینجا. میخواد خونه بخره، قبل از آن که بیاد به پارامترهای معامله چه نظر شرعی چه نظر عرفی بهش بپردازه، میاد استخاره میکنه، بعدم شکست میخوره، میگه حالا استخاره حتما توجیهش میکنه، استخاره حتما مربوط به جای دیگه بوده. آره صلاح بوده مثلا من این شکست دوش بیده، یا صلاح بوده من اینطوری پیش بیام، این دیگه از او توجیه هست. تو همو ازدواج بارها من دیدم، بارها دیدم استخاره کرده بدون این که به استشاره بپردازه، بدون این که به اون عرض کردم معیارهای دقیقی که پیامبر اعظم فرموده، بدون این که به اونها توجه بکنه، استخاره خوب اومده، خب الحمدلله. بعد وقتی که به درگیری میرسه میگه خب درگیری که نمک زندگیست، اشکالی نداره، بعد یه مدتی که دیگه سرکله هم دیگه شکستم، میگه که خب حالا حتما حکمتی داری بود که من اگه میرفتم با کسی ازدواج کردم حتما مشکلی دیگه به وجود میومد. اینا دیگه نهایت سرگرم کردن خودمون به معضلات زندگیه. من یه اشاره کوتاه بکنم، اصلا این که امسال سال پیامبر اعظم نامیده شده روش فکر بکنیم، واقعا مال این نیست که یک مسئولیت شرعی جدی بر روی ما مخصوصا شیعه ها و بالاخص ایرانی ها افتاده. روی فکر کنیم. اولین نکته، آقا زمان این رسیده، اردوگاه غرب به هم پاشیده شده، بلر به جایی رسیده که دوستان صمیمیش میگن برو، اما میگه من نمیرم، روید بری. شعار میدادیم، ما میگیم شاه نمیخوان نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم نمیدونم چیز نمیخوایم پالونش عوض میکنه، حالا اون شعار تو انگلیس دارن میدن. جدی میگم، پیگیری بکنیم. ما میگیم بلر نمیخوایم تو وزیر عوض میکنیم، ما میگیم وزیر فلان فلان شده، یعنی اون لفظی که ما بکار میبردیم، نمیخوایم شما پالونش عوض میکنیم. این از اون فرانسه به قول خودشون مقتدر اون روز چنان به هم ریخته که دیگه وزراش اومدن جلساتشون دو برابر کردن بلکه آرامش فعلا حفظ بکنن. آلمان صدر اعظم را آنچنان میزنه بیرون، سردگیجه میگیرن، کسی را میارن، خودشون دوباره میگن که این کسی که آوردیم شأنیت صدر اعظمی نداره، عجله کردیم. بوش به جایی رسیده سازمان سیاش ول ول الان سازمان سیاش مسئولش برکنار کرد، مسئول قبلیش برکنار کرد. عرضم بود رو شما، جریان پنتاگون به هم ریخته به خاطر اینکه تو بحث عراق نتونست پنتاگون درست رهبری بکنه، هم سیا به هم ریخته هم پنتاگون. امام راحل حرفایی که میزد به دلیل اینکه مطیع خداوند بود، تمام مطالبش با جسارت و جرأت گفته و درست هم از آب در اومده. یه بار دیگه مستم خدمتتون، من اینو داخل پرانتز میخوام برمیگردم، میخوام این نکته ای حضرت اینجا فرموده میخوام بهش بپردازم، ما که اگر شکست تو برنامه هست ما اینو نگیم به خاطر چی، به خاطر چیه، به خاطر خودمونه. اگرم پیروزی هست بازم برمیگرده به خودمون. امام اگر میبینید که یه پیشبینی های عجیب و غریب اینطوری میکنه و ظهور میرسه، به خاطر اون نوع شاخص های زندگی امام راحل، حالا اون شاخص ها رو میخوام عرض بکنم تو زندگی خودمون به کار ببریم، الگوی دیگه. بعد بریم نه بالاتر، اسوه اصلی پیامبر اعظمه، ببینیم اون حضرت چه میفرماید، چه نصیحتی و چه عملی داره تو این قضايا، در مبارزه با شکست ها، ندانم کاری ها، دغدغه ها. امام اون روز یادتون باشه خطاب امیر کویت فرمودن که این چه ما تکرار کنم عذر میخوام چون میخوام برگردم به الان ها. خطاب امیر کویت فرمودن که این صدام رو پشتیبانی نکنید، این قدرت میگیره میاد شما رو بیرون میکنه دا، کشورتون رو محاصره میکنه بعد تسخیر میکنه دا. آقا گذشت تا وقتی که همچه اتفاق افتاد. من صبح ساعت 7:30 بود رادیو رو روشن کرده بودم، داشتم رو به تهران میرفتم و تو ماشین بودم، دیدم دقیق این صحبت امام راحل رو گذاشته. تعجب کردم این چرا این صحبت امام الان اینو. بعد ساعت 8 گفت که صدام خیلی راحت رفته کویت رو گرفتش، امیر کویت هم فرار کرده رفته آمریکا. جلال خاله چقدر دقیق. نکته دوم، فرمون صدام خواهید دید چنان سیلی بخورد که مثل موش از یه سوراخ بیرونش بکشن. شبی که تلویزیون نشون داد دقت کرده بود که از اون سوراخه مال فاضل آبا بیرونش می آوردن، گفتم الله اکبر، پیشبینی امام را، این عرفانه؟ بله. این اعتقاده؟ بله. این توانمندی انسانه؟ اینش مهمه. انسان اینقدر زمینه توانمندی داره میتونه یک همچون پیشبینی هایی رو به حتی داشته باشه، آینده دنیا رو ببینه. بعد فرمودن جالبترش اینجاست، آن روز خواهد آمد که صدام را محاکمه بکنن با زلالت. اتفاق افتاد دیگه. بعد اینم انشاءالله اتفاق خواهد افتاد، فرمود یا خودکشی خواهد کرد یا او را با بدترین وجه میکشم. اینشان باید انتظار باشید. یه نکته دیگه فرمودن، به زودی سنگرهای کلیدی دنیا فتح خواهیم کرد. سنگرهای کلیدی دنیا چی هست؟ امروزه مطبوعات یکی از سنگرهای کلیدیه، رسانه ها یکی از سنگرهای کلیدیه. ببینید رسانه های غرب، اولین شخصی که خبرگزاری رو تأسیس کرده شخصی به نام هاوس، هی دو چشم واو و سه سین مثل حوص. هاوس یه فرد یهودی است که از تندروهایی است که صهیونیست‌ها مثل اونن. در حقیقت یکی از معلمین پایه‌گذار صهیونه، چون میدونی پایه‌گذار صهیونیست یه روزنامه‌نگاره و حقوقدان، هم حقوقدان هم روزنامه‌نگاره. حالا این شخص میاد تو فرانسه یه خبرگزاری درست میکنه، با این خبرگزاری کم 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 انقلاب فرانسه که شد، چون به درد یهودی ها خورد، خیلی خوشحال شدن و وضعیت پیدا شد، تمام کشورها رو گرفت. اینقدر این کشورها رو زیر سلطه خبر گرفتن که حتی ما ایرانی ها خیال میکنیم، هنوزم خیلی همون خیال میکنیم، یعنی خبر بسته ها، آفریقا یک جای بی آب و علف خشک سوزان فقیره، بالا اینکه آفریقا از شمال خودمون سرسبزتره، رودخانه‌های قوی‌تر داره از شمال خودمون. آفریقا یه جای بسیار سرسبز و بسیار ثروتمنده، بسیار ثروتمند. اگه ما مثلا آلومینیوم مثلا فرض کنیم چند درصد داریم، اون سه برابر ما داره، طلا را چندین برابر ما داره و خیلی چیزای دیگه. اما خبرگزاری ها به دلیلی که دست اونها بود، خبرهای مسلمین بایکوب، خبرهای کفار به همه جا. اگر ما اون روز برسه انشاءالله که بخوایم هم میرسه، برس که جسارتش میخواد، جرعتش میخواد تو میدون باشیم، توکل با خدا و با برنامه ریزی که ما بیایم چنان خبرگزاری دنیا رو که امروز الان مرزش رو شکستیم بند تو دستمون بگیریم، که اگر بوش هر غلطی کرد همون تو کشور خودش بمونه، هیچ جای دنیا نفهمه که این چی گفته، چنان تو تحریم خبری قرار بگیره انگار نه کشوری که تو نام آمریکا هست. الان متاسفانه حتی خبرگزاری های مسلمان ها هم کوچکتری، خیلی ببخشید معذرت میخوام، بوش از رایس اجازه گرفته بود بره دستشویی، همین هم نقل میکردی، همین چند ماه پیش بود دیگه. این دیگه اوج بدبختیه جهان سومی ها و ما مسلمان هاست که اجازه گرفتن برای دستشویی اونا رو هم رو تلکسا میاریم. اما بهترین خبرهای ما مسلمان ها نمیاد به دنیا برسونیم، ولی یه کار جسور خدا حفظش کنه سید نصرالله رهبر حزب الله لبنان آورد، المنار رو راه انداخت، کار جسور اینه، اما درست شکست مرز خبرگزاری ها رو، در هم ریخت وضع اطلاع رسانی دنیا رو. هرچند که به دست پا افتادن فرانسه اومد بستش که دیگه تو فرانسه نگیرن، ولی مردم یه شکل خبرها رو میگیرن. دنیا رو به هم ریخت، اطلاعات به هم رسید، حالا دنیا یک جوری شده که بحث العالم جمهوری اسلامی هم، حالا هر کسی این انجام داد نمیدونم، باید بونم گفت درود بر شما، العالم هم اومد تو میدون یه تکون دیگه داد به خبرگزاری دنیا، دوباره به هم ریخت. یکی از سنگرهای کلیدی همه خبرگزاری هاست. الان فتح شده تقریبا قسمتیش، به همین دلیل اطلاعات به دنیا میرسه. حالا یکم چه موقعیتی، چه از ما میخوان؟ تازه تازه فهمیدن یک کشور مقتدر پیدا شده، عده‌ای به نام مسلمان اونجا هستن، برنامه ریزی دارن، برای انسانها حرف دارن، برای انسانها حرف دارن. خب پس انتظار دارن. این حرف از کیه؟ پیامبر اسلام، شخصی به نام محمد رسول الله.
محمد.
خاتم نبیین هستش، قرآنی آورده، در قرآن و عترت این بزرگوار فرمایشاتی هست که راه نجات بشریت میشه. حالا وظیفه ما سنگین شده، همه الان گوش بزنگن خبرهای اسلامی رو ببینن، خبرهای ایران رو ببینن. اینجا هم یه تشکر کنیم از رئیس محترم جمهوری، یه کار جسور به زیر کانه کرد. ممکنه بعضی تحلیلای دیگه بکنن دا با این نامه‌ای که بوش فرستاد. اصلا من یقین دارم ایشون نخواسته که بوش جواب بده. بوش چه کار است اصلا؟ خبرگزاری ها میخواد در هم نوردیده بشه، تلکس ها به هم ریخته بشه، روزنامه ها و مطبوعات به هم ریخته بشه. هدف اینه، نه این که بوش جواب بده. چرا؟ ها دقت کنید، نکته ها اخلاقی بیشترم. تا این نکته ها از ام القرای اسلام، اونم از اولین شخص اجرایی، دومین شخص مملکتی، پیام رسیده به مردم دنیا. وزارت اطلاعات در اختیارش مطلب میذاره، رایزنای فرهنگی در اختیارش اطلاعات میذاره، سفرا در اختیارش اطلاعات میذاره که آقا آنجایی که امام فرمود سنگرهای کلیدی داره فتح میشه، یه یا زهرا میخواد، یه یا علی میخواد، یه حمله کن. این الان ولپز مقدماتیه، این خیالتون راحت. ولپز مقدماتی یک بحث هولوکاست بود، ولپز مقدماتی دو هم همینه. منتظر ولپز مقدماتی سی هم باید باشیم انشاءالله که بعد کربلا یک و کربلا دو فتح رو شروع بشه. واقعا اینطوری ها، این تحلیل تنها نیست، برسی بهش. الان دنیا به هم ریخته، تمام تیتر اول روزنامه ها عکس رئیس جمهور ایران. یه خودش یه نکته است، قبلا نام ایرانی اونجا نمی رفت. عکس رئیس جمهور ایران، نام مبارک جمهوری اسلامی ایران، خودش میلیاردها تومان پول میخواست ما اینو بتونیم به دنیا بفرستیم. با خرج خودشون دارن میبرن. اما مهمتر، نام مبارک پیامبر اعظم به عنوان که دستور زندگی داره میده، صلح، آرامش، خانواده، انسان، همه اینا مطرح شده، پرورش انسان، رفع نفی جنگ و سلطه، نفی بردگی، همه اینا داره پیش میاد. اومدن حالا تلویزیون ها، نمیدونن چقدر پیگیری کردید، انواع مناظره ها شروع شده، شبکه های مختلف دارن به هم میترن. این میگه تحلیل اون درست نیست، تحلیل ما درسته، اون میگه غلط این کرده، ما درست میگیم. به هم ریختن تمام فلسفه شون توی این قضیه که چی؟ آه بله، حضرت عیسی همینه فرموده، بله آه حضرت موسی هم همینه فرموده. بحث اینه که جهان اگه بخواد اداره بشه، معنویت میخواد، اخلاق میخواد. چرا شکنجه در زندان فلان؟ ابو غریب برای چی؟ این بحثات داره داغ میشه. این نکته بسیار مهم نایده فرمایید. این تازه یک کار جسوران است، این تازه یک برنامه است. اگر ما تو برنامه های متعدد بیاریم تو میدون، امام راهل فرمود اینا مثل سگ میمونن، وقتی که پارس میکنن اگر بهشون حمله کنی در میرن، اگر فرار کنی ممکنه گازت هم بگیرن. این جمله امام بود دیگه. باید تو استراتژی قرار بگیریم. آقا رسول الله اینجا خیلی جدی میفرماید، دقت بفرمایید، این مقدمه برای این بود. میفرماید استفاده از تجربه های گذشتگان و قصص قرآن، خیلی دقت کنید، و قصص قرآن شما را رهنمود میکند به این که افراد شجاع ولی متفکر و آگاه به فرامین قرآن همیشه پیروز بودند و افراد دلمرده و زبون و کم تجربه همیشه ذلیل بودند. نکته عزیز ظریف‌تر از آقا امیرالمومنان یک روایت بخونم در این حوته، همون میزان حکمت جلد 2 صفحه 551 میفرماید راهیابی و چاره اندیشی فایده فکر است، اما فکر بدون اطلاعات ابتر است. فکر بدون اطلاعات ابتره. آخه بعضی هم میگه من فکر کردم چنین باشه، آه بگه دیگه به نظرم چنین شد. خب فکر تو با کدام اطلاعات گرفته شده؟ خیلی جالبه اینجا. عنایت بفرمایید، امام صادق اینو یه مقدار بازتر فرموده. در بهار الانوار جلد 78 صفحه 171 در این حال در وسائل شیعه، جلد 2 صفحه 51 می‌فرماید 5 خصلت هست که هر کدام از اونها نباشه زندگی انسان ناقص است. 1 عقلش زائل، 2 قلبش مشغول، 3 یه بار دیگه بخونم، 5 خصلت هست که هر کدام از اونها نباشه زندگی انسان ناقص است. 1 عقلش زائل، 2 بی عقل میشه آدم، قلبش مشغول، 3 این مشغول چیزای دیگه میشه. اونا چیه؟ میفرماید 1 سلامتی بدن، 2 امنیت خاطر. آدمی که دغدغه داره چه کنم چه کنم تو زندگیشه، این نمیتونه فکر جسور داشته باشه. وزارت اطلاعات در اختیارش مطلب میذاره، رایزنای فرهنگی در اختیارش اطلاعات میذاره، سفرا در اختیارش اطلاعات میذاره که آقا آنجایی که امام فرمود سنگرهای کلیدی داره فتح میشه، یه یا زهرا میخواد، یه یا علی میخواد، یه حمله کن. این الان ولفجر مقدماتیه، این خیالتون راحت. ولفجر مقدماتی یک بحث هولوکاست بود، ولفجر مقدماتی دو هم همینه، منتظر ولفجر مقدماتی سی هم باید باشیم انشالله که بعد کربلا یک و کربلا دو فتح شروع بشه. واقعا اینطوری ها، این تحلیل تنها نیست، برسیدش. الان دنیا به هم ریخته، تمام تیتر اول روزنامه ها عکس رئیس جمهور ایران، یه خودش یه نکته است، قبلا نام ایرانی اونجا نمی رفت. عکس رئیس جمهور ایران، نام مبارک جمهوری اسلامی ایران، خودش میلیارد ها تومان پول میخواست ما اینو بتونیم به دنیا بفرستیم، با خرج خودشون دارن میبرن. اما مهمتر، نام مبارک پیامبر اعظم به عنوان که دستور زندگی داره میده، صلح، آرامش، خانواده، انسان، همه اینا مطرح شده، پرورش انسان، رفع نفی جنگ و سلطه، نفی بردگی، همه اینها داره پیش میاد. اومدن حالا تلویزیون ها، نمیدونم چقدر پیگیری کردید، انواع مناظره ها شروع شده، شبکه های مختلف دارن به هم میپرن، این میگه تحلیل اون درست نیست، تحلیل ما درسته، اون میگه غلط این کرده، ما درست میگیم، به هم ریختن تمام فرساش نوره تو این قضیه که چی؟ آه بله، حضرت عیسی هم همینه فرموده، بله آه حضرت موسی هم همینه فرموده. بحث اینه که جهان اگه بخواد اداره بشه معنویت میخواد، اخلاق میخواد. چرا شکنجه در زندان فلان؟ ابوغریب برای چی؟ این بحثات داره داغ میشه. این نکته بسیار مهم نهید فرمایید. این تازه یک کار جسورانه است، این تازه یک برنامه است. اگر ما تو برنامه های متعدد بیاییم تو میدون، امام راهل فرمود اینا مثل سگ میمونن، وقتی که پارس میکنن اگه بهشون حمله کنی در میرن، اگه فرار کنی ممکنه گازت هم بگیرن. این جمله امام بود دیگه، باید تو استراتژی قرار بگیریم. آقا رسول الله اینجا خیلی جدی میفرماید، دقت بفرمایید، این مقدمه برای این بود. میفرماید استفاده از تجربه های گذشتگان و قصص قرآن، خیلی دقت کنید، و قصص قرآن شما را رهنمود میکند به اینکه افراد شجاع ولی متفکر و آگاه به فرامین قرآن همیشه پیروز بودند و افراد دلمرده و زبون و کم تجربه همیشه ذلیل بودند. نکته عزیز ظریف‌تر از آقا امیرالمومنان یک روایت بخونم در این حمته، همون میزان حکمت جلد 2 صفحه 551 می‌فرماید راهیابی و چاره اندیشی فایده فکر است، اما فکر بدون اطلاعات ابتر است. فکر بدون اطلاعات ابتره. آخه بعضی میگه من فکر کردم چنین باشه، میگه دیگه به نظرم چنین شد. خب فکر تو با کدام اطلاعات گرفته شده؟ خیلی جالبه اینجا. عنایت بفرمایید، امام صادق اینو یه مقدار بازتر فرموده در بهار الانوار جلد 78 صفحه 171 در این حال در مسائل شیعه، جلد 2 صفحه 51 می‌فرماید 5 خصلت هست که هر کدام از اونها نباشه زندگی انسان ناقص است. 1 عقلش زائل، 2 قلبش مشغول، 3 یه بار دیگه بخونم، 5 خصلت هست که هر کدام از اونها نباشه زندگی انسان ناقص است. 1 عقلش زائل، 2 بی عقل میشه آدم، قلبش مشغول، 3 این مشغول چیزای دیگه میشه. اونا چیه؟ میفرماید 1 سلامتی بدن، 2 امنیت خاطر. آدمی که دغدغه داره چه کنم تو زندگیشه، این نمیتونه فکر جسور داشته باشه. 3 وسعت رزق. آقا گفتی دیگه، وسعت رزق. وقتی مال نباشه من با چی؟ وقتی مثلا کامپیوتر ندارم با طراحی با چی؟ ماشین ندارم بودو بودو با چی؟ فوری میاد تو این قسمت. بعد این بعد توضیح میفرماید وسعت رزق، میفرماید وابسته به این هاست. 4 مونس موافق. بعد میفرماید همسر و فرزند و روش نیک، همسر فرزند و روش نیک، یعنی هم همسر نیک هم فرزند نیک و هم روش نیک. نه ده فرمایدا لطیفه مونس موافق هستن. این آدم اگه همسر خوب نداشت، فرزند خوب نداشت، روش خوب نداشت، میفهمیم مونس موافق ندارد. بعد میفرماید این یکی اصل همه آنهاست، این یکی اصل همه آنهاست. پنجم وجود همه این صفات، وجود همه این صفات همراه با برنامه نیک. برگردیم به برنامه ریزی دیگه. عجیبه، ما اگر واقعا تو بحثه من تو میخوام از یکیش بیشتر استفاده کنم، اون مونس موافقه هم روش و برنامه توشه، هم همسر نیک توشه، هم فرزنده. اگر بخوایم به اینها برسیم چند تا نکته داره باز حضرت این توضیحات رو عرض کنن که پایداری یه مقداری امشب بتونیم جمع جورش کنیم. من حواس هم نیز رفت وقت گذاشته اون سیگاه یه مقدار خیلی خوب. حضرت میفرماید که اگه بخوایم مونس موافق داشته باشی باید اول بدانید که هدف از ازدواج آرامش، نه تولید نسل. چون بعضی ها بحث کردن که هدف اول تولید نسله، میفرمایی نه، هدف اول آرامشه. آیه قرآن هم داریم درسته؟ آیه مودت دیگه، سوره نور، نمل هم داریم، بله نمل هم داریم. اول بحث آرامشه. میفرماید خانواده یک اصل مهمه، بیشترین عمر خودتون با خانوادهتون داری، یعنی با همسرتون، نه با پدر و مادرتون. خیلی جالبه، اون موقع ازدواج 15 سالگی 16 سالگی 17 سالگی حد اکثر بوده. میفرمایید شما حالا بگیم 30 سالگی، درسته؟ خانم شما تا 30 سالگی پیش پدر و مادرید حد اکثر دیگه، اما حداقل 50 سال با همسری. میفرماید بیشترین عمر خود رو با همسرتون میگذرونید، اما نمیشه بگید ده ها رکعت نماز مستحبی میخونم ولی همسرم از من رنجیده باشه. میگه اصلا این درست نیست، اصل درستی نیست. اول همسر از خودت نرنجان، ده رکعت نماز روستوی نخوندی نخون. نمیشود گفت ده ها عمره به جا آوردم ولی همسر با من درگیره و کینه به دل دارم. میفرماید اول رفع کینه است بعد عمره. به چه درد میخوره عمره ای که همسر از دست انسان کینه داشته باشه؟ دیگه همسر زن و مرد دیگه فرق نمیکنه. بعد میفرماید جالب اینجاست، جالب اینجاست، زیارت اهل قبور دارم، انفاق در راه خدا دارم، صله رحم را به وجود میارم. میفرماید اگر همسر از دستتون ناراضی باشد هیچ کدام از اونا به درد نمیخوره. همسرداری اصله. چرا؟ یعنی رسول الله چرا؟ خیلی جالبش اینجاست. میفرماید اونجایی که گفتیم پنج خصلت اگر نباشه انسان هم عقلش دست دست داده، هم ناقصه، هم قلبش مشغوله، یکیش امنیت خاطر بود. اگه انسان تو خونه امنیت نداشته باشه کجا میتونه خلاقیت به خرج بده؟ خیلی جالبه ها. غربیا باید اینا رو بیای بهشون بگیم با تابلو طلا بفرستیم برای غربیا. جدی میفرمایید اگر تو خونه امنیت نباشه کجا میخواد باشه؟ یکی از راه های امنیت و آرامش تو خونه بحث توجه به همسر در ردیف اول زندگی قرار گرفتن. بعد میفرماید راه چیه؟ راه اینه که میفرماید اول بگیم همسر میتونه انسان را جهنمی کنه، میتونه انسان را بهشتی کنه. بعد چند تا مطلب میفرماید. در سوره بقره میفرماید همسر لباس شماست. لباس اگر کثیف باشه شما کثیف جلوه میکنید، لباس زشت باشه شما زشت جلوه میکنید، لباس زیبا باشه شما زیبا جلوه میکنید. بعد میفرماید اگر همسر آبرو داشته باشه شما هم آبرو دارید. همسر اگر پیش فامیل، خیلی جالبه ها، این مال من نیست، همون حدیث رو برید دنبالش، من آدرس بهتون دادم. اگر همسر پیش فامیل شخصیت داشته باشه تو شخصیت داری، تو لباس توه. اگر بی شخصیت باشه تو هم بی شخصیتی. این دست خود ما هاست، امکانات دیگه نمیخواد اینا که. بعد میفرماید منت سر هم نگذارید. یک، توقع از هم دیگه نداشته باشید، زیرا توقع نداشتن از دیگران شاخص اخلاصه. یه بار دیگه یادم هست روایت دیگه خوندیم، فرماید آدم مخلص، آدم با اخلاص یه چند تا نشانه داره، یکیش اینه که از دیگران توقع نداره. برای خداست دیگه، نه؟ وقتی من برای خدا حرف میزنم الان توقع ندارم شما نسبت به بنده فرض کنین محبت داشته باشی نداشته باشی، توجه داشته باشی نداشته باشی. نمیدونم مثال جوری بزنم، من اگر برای خانواده‌ام فرض کنین با اخلاص گفتم تشکر، توقع ندارم اونم به من بگه تشکر. البته اگه خانواده منم با اخلاص باشه اونم تشکر میکنه، توقع از بنده نداره، یعنی میشه تکلیف. درست شد؟ بعد میفرماید غیبت خانواده هم دیگه نکنید. جلال خالق. بعد چندو بود؟ سوم. چهارم، پرخاش نکنید. غیبت خانواده هم دیگه، یعنی راجب خانواده هم دیگه حرف نزنید. در حضور هم مثلا زن و شوهر دارن راجب مادر شوهر حرف میزنن، راجب مادر پدر شوهر حرف میزنن، مادر زن پدر زن، میفرمایید کارو نکنید چون حضور ندارن. آخه برای چی؟ ابن رسول الله توضیح جایی دیگه من دیدم، اینجا نیستا، توی روایت نیست، جایی دیگه دیدم، میفرمایید این نحو صحبت ها آرام آرام شما را به بی‌انصافی میکشاند. در حق هم دیگه چون بی‌انصافی میکنید، همدیگه در هر همدیگه را بی اعتبار میکنید. یه سرتون تو زندگی خودتون باشه به قول قدیمی ها. سوم بود، حالا چهارم پرخاش نکنید. پنجم، کینه هم به دل نگیرید. بعد میفرماید اگر میخواهید کینه تو دلتون نباشد راهی داره، کون راه را من پیگیری کردم، من بهتون میگم چیه، اینا رو جمع بکنم. ششم میفرماید آبروی همدیگه را نبرید. زیرا لباس همید، اگر لباس هم شدی، لباس زشت آدم رو زشت میکنه، آدم زشت لباس زشت رو میپوشه، یعنی بالاخره وابسته به همید. نکته بعدی میفرماید بهترین لباس ها را برای همسرتون بپوشید و بهترین عطرها را برای همسرتون. آخه بعضی اینطوری شده، بهترین لباس ها مهمون میاد میپوشن. جدی میگم، این تحقیقای انجام دادیم، این صدق میکنه ها، تو خونهشون هست، هر اون لباسی پوشید پوشید، ولی تا یکی زنگ میزنه مهمونش بیاد، میگن میره گرونترین لباسشو شیکترین لباسشو میپوشه. خب بنده خدا میگه اصل همسرته نه او. بعد جالبه از خونه میاد بیرون عطر میزنه. ببخشید دیگه، چون روایته، میفرماید اتفاقا شب عطر بزنید. یه جا داره میفرماید حضرت زهرا اول عطر میزد، بعد حضرت علی را کنار خودش را میداد. دیگه بیپرده تر از این تو روایت پیدا نمی کنه. طرف با دعوا میره تو رخت خواب. جدی ها، اینا رو همه جمع کن کنار هم. جالب اینجاست، میفرماید بهترین لباس ها را بر نزد همسر بپوش. نکته پنجم یا ششم میگه استقبال همسر رفتن ثوابش از عمر رفتن بیشتر است برای اهل منزل و خانواده با اصالت. حالا من میفهمم چرا شهید مطهری این کارو میکرده. حتی خوندید داستانش دیگه، یه روز شهید مطهری خانومش از اصفهان برمیگرده با یکی از خانمای دیگه، رفته بودن اونجا برای یه کاری، حالا من یادم نیست برای چی. خب صبح قبل از طلوع آفتاب میرسن، یعنی هنوز طلوع آفتابی نبوده، اوایل طلوع عین بوده به اصطلاح. این همراه خانم شهید مطهری میبینه که عجب آپاشی شده جلو در خونه، بعد داخل خونه آپاشی شده، یعنی تا زنزنی شهید مطهری اومد استقبال کرد، بفرمایید و رفتم تو دیگه میوه آماده است، چای آماده است، چون ساعت ورود رو تقریبا میدونست شهید مطهری. بعد به بچه ها گفته بود بیدار شید، همین علی آقا، همین دکتر علی، ایشون حالا چون از تبریز اومده بوده مثل که خسته بوده، یه اون حالت خواب بوده، میره گله میکنه، میفرماید چرا اینقدر خوابی؟ بعد میفرماید با یه ناراحتی به خانمش میگه میترسم شما مسافرت برید و یه وقتی بیایید کسی نباشه از استقبال بکنه. این بچه ها مثل این که خوب به این توجه نکردن که استقبال از مادر یا استقبال از پدر چقدر ثواب داره. بعد اون خانمه میگه همه روحانیای طوری هم اینقدر خوش برخوردن. خانم شهید مطهری میگه والا من نمیدونم، ولی فعلا ایشون اینطوریه. شهید مطهری اینو میشنوه، بعد تحلیل میفرماید، اتفاقا همین نکته رو میفرماید، میفرماید دستور امام صادق علیه السلامه، میفرماید استقبال همسر برید. خب یکی چجوری استقبال میره؟ یعنی یکی ببخشید آقا معذرت میخوام، تا حالا کجا بودی؟ همون جایی که بودی برو اونجا. یکی هم میاد در رو باز میکنه، سلام، خوش آمدی، بفرمایید. این کجا اون کجا؟ برمیگرده به اون بحثای قبلی، اون نیست. آخرین نکته ازی بگم، بعد فرماید با کلمات خوب همدیگه را صدا کنید. میگه هوی با شما، میگه جدی ها اینطوری میکنه تو خیابون. من دیدم همین صفایه، باور کن دو سه بار من همین هفته دیدم. بعد جالبه یکی دیگه اینطوری میکرد، رو دستش میزه تا شعارش برگرده که با صدای خوب تکریم کن. چرا؟ چون شما فرزند دارید. اگه یادتون باشه بحث این بودا که فرمود مونس موافق، همسر خوب، فرزند خوب، روش خوبه. و یکی از کارهایی که میتونه شما را فرزندتون رو خوب پرورش بده صدا که زدن خوب است. با احترام هم دیگر را صدا کنیم. بعد صدا چرا؟ 9 تا آیه هست، استناد میفرماید به این 9 تا آیه که ما را رشد میده. میخوام اینجا دیگه بحث رو به جایگاه خیلی عالی بکشونیم و اون اینه: ارتباط کلامی انسان ها میتونه انسان را به اوج بکشونه، میتونه انسان را ذلیل کنه. تمام توفیقات انسان برمیگرده به خانواده و بعد از خانواده برمیگرده به ارتباطات کلامی. به هر میزان که ما ارتباطات کلامیمون بر اساس این 9 آیه قرآن شکل بگیره، با قول کریم باشی ما کریمی، با اقوال دیگری حالا وارد بحثش چند جلسه بعد، با اون اقوال باشه ما موفقی. تمام درگیری ها چه در بازار، چه در محیط کار، چه در پارلمان ها، چه در حزب ها، چه در خانواده ها، مال همین زبانه. پیروز رادیو گفتم، بعضی هم دوستان به میرسیدن میگفتن عجب جرعتی داشته، گفتن جرعت نداره، واقعیته. عرض کردم یه وقت خیلی حالم بد میشد، دلم به حال این خانوما میسود که چقدر خودشون به خودشون ظلم میکنن. چرا؟ چون آرایش میکنن تا پیش آقاشون محبوب جلوه کنن، چی میگن؟ خوش قیافه جلوه کنن. خیلی حالم بد میشد، دقیقا بدم میومد از این که زن و کرامت زن اینطوری مورد تحقیر قرار میگیره و مورد اذیت و آزار، چون مواد شیمیایی اکثرا مشکل ایجاد کرده. اگه اهل تحقیقی یه سری به مراکز تخصصی پوست و مو بزنید، اکثرا مشکل پیدا کردن مواد شیمیایی دیگه. یه تحقیق مفصلی به خاطر این ناراحتیم انجام دادن. ببینید تو روایت ما چی هست؟ عجیبه. روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید زنی که زبانش شیرین است، مردش رو همانند گردن برد به گردن خودش انداخته. زنی که زبانش شیرین است، مردش رو همانند گردن بند به گردن خودش انداخته. زنی که زبانش درست نیست، با بهترین وسایل زینتی لحظه ای مرد را دارد و لحظاتی او را از خود دور می کند. الان آدرس روایت همرام نیست چون بحث اینجا کشیده، من آدرس دقیقش رو هفته بعد براتون میارم که چقدر جالب فرموده. یعنی کلام اینقدر بحثه. خب اون موقع ما کلام رو به کار نگرفتیم، اصول به کار نگرفتیم، استخاره میزنیم میگیم خب این نشد. بعد کلام به کار نگرفتیم، حرف میزنیم میگیم خب امکانات نبود، ما مشکل پیدا کردیم. اگه یه خونه داشتی مستجر نبودیم، باور کنید اینطوری دوامون نمیشد. میرین سراغ اینا، غافل از این که با همین شرایط خوب آدم میشه خونه دار بشه، نه با این دعوا. حالا بحثای متعدد داره، وقت گذشت خیلی ناقص موند، من هنوز نرسیدم به موفقیت و اهمیت و ساختن و رهبری خانواده و همینا، باقی موند. عذر میخوام، بحث توریسی توریه دیگه. اگه اشکال نداره جلسه بعدم باشه، چون امتحانات که هم شروع نشده. نه خیلی خوب، جلسه بعدم باشه، ببینیم اینا رو جمع جورش کنیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.